لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة 55 تفسير سورة نور، إدامة آية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. در این آیه شریفه مؤمن واقعی معرفی می شود و یکی از نشانه های ایمان که در قرآن بیش از 40 صفت برای مؤمن بیان شده است، در سوره مؤمنون، در سوره حجرات، در این سوره و در سور دیگر بیان می شود که باید انسان موقعی که رهبر جامعه اتفاق کردن برای امر جنگی، برای امر سیاسی، برای امر عبادی، باید همه در این امر جامعه شرکت کنند و اتفاق جامعه و اتحاد جامعه را از بین نبرند. و اگر کسی خود شرکت نکند باید اذن بگیرد، و کسانی که اذن میگیرند مؤمن واقعی هستند. اونایی هم که اذن نگرفته روحیه اطاعت و تسلیم شرکت میکنند، اونها هم مؤمن واقعی هستند. اما کسانی که اذن میگیرند بهشو اجازه نمیدهند و تخلف میکنند، یا از اول اجازه نگرفته تخلف میکنند، اینها از محدوده ایمان واقعی خارج شدند. تا اینجای آیه متنش بیان شد. اولئک الذین یؤمنون بالله و رسول، اینایی که از تو اجازه میخوان و بی جهت شرکت، این نیست که بی جهت شرکت نکنن، بلکه علتی دارد، مثل حنظله غسیل الملائکه که اجازه گرفت، اینا واقعا ایمان دارد. خداوند به پیامبر دستور میده دو وظیفه رو. یک، در ارتباط با مؤمنین دو وظیفه به پیامبر محول می شود در این آیه. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. اولین دستور اینه که پیامبر زمانی که مؤمنین از تو اجازه خواستن، لبعض شأنهم، بره بعضی کاراش، حالا شب زفاف هنزله غسیل الملائکه، یکی یک کشاورزی داره امشب میتونه محصولاتش رو بفروشه، صبح شرکت کنه، هر کسی یه عذری. اگر برای بعضی از کارهای مهمی که دارن و بهانه جویی نیست، این نیست که بخواد از زیر بار کار در برود، واقعا عذرش موجه است و کار مهمیه، اگر از تو اجازه خواستن فردن اجازه بده. اما ما دستور دادیم اجازه بده، اما لمن شئت منهم، برای کسایی که میخواهی از اونها اجازه بده. ممکنه پیامبر یکی عذرش هم موجه باشه، ولی مصلحت ندونه به او اجازه بده. اون نقش تعیین کننده دارد. امیرالمومنین علی علیه السلام است. حمزه سید الشهدا است. کاشف الکر و وجه رسول الله است. شخصیت دوم جبهه جنگ است. به هر حال اگر کسی بود که مصلحت نمیدونه پیامبر اجازه بده، خب اجازه نمیده. خداوند میگه اجازه بده. ولی ببینید این نکته خیلی مهمه. خداوند با این که فرمانده اصلی است و خالق است و پیامبر عبد است و خدا مولا، اما میگه اگر کسی از تو اجازه خواست اجازه بده، اما بعدش یه قید میزنه لمن شئت منهم، برای کسی که بخواهی از اونها، یعنی بازم اختیار رو واگذار میکنه به پیامبر. از این نکته باید استفاده کنیم که فرمانده و رهبری که اختیارات نداشته باشد، امام جمعه، رهبر جامعه، باید اینا اختیارات داشته باشند. اگر اختیارات نداشته باشند نمیتونن، میخواد یه کار فرهنگی انجام بده، فرموندار مانعش بشه، اون یکی مانعش بشه، فایده ای نداره. باید اختیار در عرصه محدوده کار فرهنگی و دین مردم جامعه در اختیارش باشه. و اگر سیاست در یک استانی موجب می شود که دین تضعیف بشود، باید سیاست رو عوض کنن تا مردم دینداریشون تقویت بشه. چرا؟ ولی که قرآن فرماد این مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. زمانی که قدرت و حکومت دستتون افتید باید فونداسیون اعتقادی مردم و دینی مردم رو در عمل به واجبات و اصول اعتقادی تقویت کن. و وظیفه دوم در این آیه پیامبر واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. پیامبر حالا این مؤمنین در اطاعت از تو و در این که اجتماع کنن و اتفاق کنن در بحث جنگ، در بحث هجرت، در مسائل اقتصادی، در بحث نماز عید، نماز جمعه، حالا ممکنه بعضی هم کاستی هایی داشته باشن، سستی هایی داشته باشن، تو جبهه جنگ شرکت کرده ولی مثل حمزه سید و شهدا و امیرالمومنین نجنگیده، قصورات و تقصیراتی هم دارد. واستغفر لهم الله، استغفار کن برای اونها، الله مفعوله در محضر خدا، یعنی از خدا بخوای اینا رو بیامرزد. یعنی چه؟ یعنی رهبر باید ستار العیوب باشه، رهبر باید غفار الذنوب باشه، رهبر باید کین دل نباشه، رهبر باید شرایط خاص خودش رو داشته باشه. لذا به پیامبر دستور میده اولا اجازه بده، دو اختیار، من میگم اجازه بده من خدا، اما اگر بازم اختیار با خودت، خواستی اجازه بده یا اجازه نده، از جانب من مسئله حل است که اجازه بدی، اما اختیار نهایی با خودت. مثل اونجایی که در آیه فرماد و شاورهم فی الامر، مشورت کن با مردم، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، اما تصمیم آخر با خودت. این میگن اختیار با رهبریه، یعنی خداوند اختیار تام رو به رهبر داد. و استغفر لهم الله، استغفار کن برای اینها در محضر الهی، از خدا بخوا اگر چالشی، قصور و تقصیری داشتن ولی چون به هر حال شرکت کردن و قصد اطاعت داشتن، اونها رو طلب مغفرت کن. خب موقعی که میگه از خدا طلب مغفرت کن، یعنی خودت هم اونها رو حلال کن، خودت هم اونها رو بیامور، از تقصیرشون بگذر. خب بعد میفرماد ان الله غفور رحیم، قطعا خداوند غفور و رحیم است. خداوند غفور و رحیم است یعنی جایی که پیامبر رحمت دعا کند، خب خداوند در اینجا آغوش مغفرت و رحمتش رو به روی بنده ای باز میکند که پیامبر رحمت به امر خدا برای او استغفار میکنه. موقعی که خدا به پیامبر اعلام میکنه برای آمرزش این مؤمنین از من طلب استغفار کن، خب اگر بخواد نیامرده بره چی این امر رو میکنه؟ این امر میشه لغو. پس در اینجا باید بگیم قطعا این استغفار پیامبر برای مؤمنینی که در اتفاقات جامعه اسلامی قصورات و تقصیراتی دارن، اینها مورد عفو قرار میگیرن، خداوند رو غفور و رحیم میابن. جایی که خداوند علی اعلی پیامبر رحمتش به مشرکین مکه در فتح مکه عفو عمومی میدهد، خب برای انسانهای مسلمانی که هجرت کردن، همه اموالشون رو در مکه گذاشتن اومدن مدینه و انصار و مهاجرین با پیامبر در جنگ شرکت کردن، اتفاق کردن، حالا قصورات و تقصیراتی هم به خصوص در جنگ احد، اون موقعی که اون تنگه رو رها کردن و 70 کشته رو دست لشکر اسلام گذاشتن، خب ادهی واقعا اونجا قصورات و تقصیرات دارن. حالا چقدر از اونها مورد عفو قرار میگیرن یا قرار نمیگیرن من نمیدونم، اما متن آیه این است که پیامبر استغفار کن، با استغفار تو دروای رحمت و مغفرت من خدا به روی اینها باز است. و السلام علیکم و رحمت الله.